صبحتون زیبا، حتی در زمستان هم میشه از شاخه های تلاش سیب همت چید و از کوها استقامت و از آسمان زلال صبح امید. خدا قوت میگیم به همه کسانی که امروز جمعه هم مشغول کار و فعالیت هستن و همراه رادیو اقتصادن. به ساعت 9 صبح میرسیم و حالا برنامه شاخه های طلایی به مدت 59 دقیقه تقدیم به شما خوبان شنونده.
به نام خدا. سلام، صبح زیبای زمستونیتون به خیر و شادی. امیدواریم در این روز تعطیل لحظه هاتون پر از موفقیت و بهروزی باشه. با شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد به مدت یک ساعت در خدمت شماییم و خوشحال میشیم اگر ما رو تا پایان برنامه همراهی کنید. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم. شاخه های طلایی تعلق داره به همه بهره برداران و علاقمندان به مباحث باغبانی و باغداری. این برنامه به کمک کارشناسان مختلف این حوزه تهیه میشه و سعی میکنه اطلاعات و آگاهی های جدیدی رو در رابطه با مدیریت باغ و تولید محصولات باغی در اختیارتون بگذاره. اگر سوالی درباره موضوعات مختلف باغبانی دارید و یا با مشکلی در مسیر تولید محصولات باغی روبرو هستید، شنیدن این برنامه رو به شما پیشنهاد میکنیم. مثل همه برنامه ها در این برنامه هم درباره تولید یکی دیگر از محصولات باغی با شما صحبت میکنیم. با باغداران نمونه کشورمون آشنا خواهیم شد و از چگونگی موفقیت هاشون با خبر میشیم. به سوالات شما که از طریق سامانه پیامکی 30036 37 با ما در میون گذاشتید هم پاسخ میدیم و از آخرین اخبار حوزه باغبانی مطلع خواهیم شد. دوستان عزیزم، در برنامه امروز قصد داریم بیشتر آشنا بشیم با مراحل تولید محصولی که اگرچه شاید مصرف تازه خوری کمتری داشته باشه، اما در صنایع غذایی مثل تهیه مربا و کمپوت جایگاه ویژه‌ای داره و طعم و مزه دلپذیرش رو نمیشه فراموش کرد. در این برنامه به تولید به میپردازیم، میوه‌ای که بومی ایران هست و در حال حاضر در فرانسه، یونان، آرژانتین و نیوزلند تولید میشه. به درختی کوچک به ارتفاع حداکثر 5 متر داره. میوه رسیده اون به رنگ زرد، گرد و یا گلابی شکله و سطح اون پوشیده از کرک بوده و طعمی مطبوع، شیرین و یا کمی ترش داره. خوبم، به منظور آشنایی بیشتر با مراحل تولید به در کشور دعوت کردیم از آقای دکتر حمید عبداللهی، عضو هیئت علمی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی که بهشون سلام عرض میکنم. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و حضرت عالی و امیدوارم که مدت زمانی رو که خدمت شما و شنوندگان و باغدار هستیم مطالب مفیدی رو بتونیم ارائه بدیم.
انشالله. بسیار متشکر هستیم. آقای دکتر عبداللهی، من خیلی کوتاه به رو معرفی کردم خدمت دوستان، شما لطف فرمایید بیشتر ما رو آشنا کنید با این میوه.
به حقیقت امر اگر که ما بخوایم در رابطه با درخت به از بین درختان میوه مختلف صحبت کنیم، در یک شمای کلی ما میگیم درخت به یک میوهیه که از نظر اهمیت طبیعتاً شاید یک درخت میوه ثانویه و یا حتی درجه 3 از نظر مقدار مصرف و مقدار تولید در نظر ما جلوه بکنه.
بله.
لیکن اگر خواص درخت به رو از نظر میوه و برگ باش آشنا بشیم، میبینیم که درخت به نه تنها از نظر میوه به عنوان یک میوه مثل سیب و گلابی و سایر درختان میوه، حالا کمتر با مصرف تازه خوری و بیشتر برای فراوری مصرف میشه، لیکن خواص درمانی بسیار بسیار زیادی رو برای درخت به قسمت‌های مختلفش برگ و میوه ذکر شده. اینه که من فکر میکنم که در رابطه با درخت به چه شنوندگانی که میوه به رو به عنوان در رابطه با تولیدش دخل و تصرف دارن و یا اون رو به صورت یک تجارت تولید میبینن، باید اهمیت بیشتری رو برای میوه در نظر گرفته بشه. از این بابت که در کتب قدیم ما مثل کتاب قانون ابو علی سینا در موارد متعددی در رابطه با خواص درمانی و محاسن برگ و میوه درخت به در رابطه با آرام بخشی، در رابطه با تقویت قلب و و و الی آخر. و من توصیه میکنم به شنوندگان محترم این که مقداری میوه درخت به خریداری بشه و یک چهارمش در طول روز مصرف بشه و بعد از چند روز حال عمومی بدنشون رو با قبل از مصرف به مقایسه بکنن و ببینن که چه اثراتی روی سلامتیشون داره.
بله، اگر اجازه بفرمایید در مورد وضعیت تولید بپرسیم، اینکه چقدر ما سطح زیر کشت به داریم در کشورمون و اینکه میزان تولید چقدر هست.
بله. بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی ما چیزی در حدود 7500 هکتار به در کشور داریم که عملکرد متوسط درخت به در سالهای اخیر رو به بهبود بوده و در حدود 12 تن افزایش پیدا کرده که عملکردهای قبلی زیر 10 تن بوده و این نتیجه خوبیه که واقعا ما در باغات مشاهده میکنیم و دلیل اصلی این امر مدیریت بهتری بوده که روی باغات به در کل کشور انجام گرفت. از نظر وضعیت عمومی جهانی تولید به هم ایران رتبه چهارم تولید به رو داره. کشورهای عمده تولید کننده به ترکیه، چین، ازبکستان هستند و ایران رده چهارم رو همطور که خدمت شما عرض کردم به خودش اختصاص داده.
بله. از نظر صادرات چجوری هست؟
از نظر صادرات ما صادرات زیاد و قابل توجهی نداریم چون تولید کشورمون فعلا جوابگوی مصرف داخلی و هنوز به مرحله صادرات قابل توجه و چشمگیری نرسیدیم.
از خواص به فرمودید که هرچقدر صحبت بکنیم کم هست و انشاءالله در خلال برنامه باز هم از صحبت‌های شما استفاده میکنیم در این زمینه. خواهش میکنم. اقلیم مناسب تولید به چه اقلیمی هست؟
ببینید، به طور کلی یک درختی هست که از نظر طبقه بندی یک میوه معتدله طبقه بندی میشه، ولی توی درختان معتدله درخت میوه‌ای هست که تمایل بیشتر به سمت معتدله گرم داره و حتی تا اقلیم‌های نیمه گرم سیر هم تا حدی جوابگو هست برای کشتش. بنابراین بنده به عنوان حالا فردی که سالهاست روی به تجربه کار دارم میتونم بگم که به رو از مناطق کم ارتفاع نزدیک دریای خزر در مازندران تا مناطقی که حد اکثر ارتفاعش در حدود 1800-2000 متر هست میشه کشت کرد. معمولا اغلب ارقام درخت به تا منفی 25 درجه رو در زمستان تحمل میکنن و نیاز به تابستانهای گرم داره. و یک نکته مهم دیگه در رابطه با کشت به که باید مد نظر قرار داد اینه که از نظر اقلیمی و طول فصل رشد باید طوری باشه که حدوداً 6 ماه 7 ماه اجازه رشد میوه رو روی درخت فراهم بکنه و در غیر این صورت اگر به سرماهای زودرس پاییز برخورد بکنه در چه مناطقی؟ در مناطق خیلی مرتفع، اون وقت میوه توان رسیدگی نخواهد داشت.
درسته.
به این دلیل که برخلاف سیب، گلابی و خیلی از درختان میوه که ارقام زودرسی وجود داره، به اغلب ارقام همونطور که ملاحظه میفرمایید اغلب در شهریور مهر ماه به بعد میرسه.
درسته.
بنابراین اگر سرماهای زودرس برسه طبیعتاً میوه به قابل تولید در اون مناطق نخواهد بود.
درسته.
بنابراین هم مثل خیلی از درختان دیگه سازگاری اقلیمی خوبی داره، فقط اون نکاتی که خدمتون عرض کردم باید برای تولید لحاظ بشه تا بتونیم تولید موفقیت آمیزی رو انشالله همراه داشته باشیم.
بله بسیار متشکر هستیم آقای دکتر عبداللهی. اگر اجازه بفرمایید یه سری به اتاق فرما میزنیم، بعد مجددا در خدمت شما و دوستان عزیز شنوندمون هستیم. دوستان عزیز، این شاخه های طلایی رادیو اقتصادی که میشنوید، در این قسمت از برنامه قصد داریم به یکی دیگر از سوالات شما که از طریق 30036-37 به دست ما رسیده پاسخ بدیم. این برنامه پذیرای سوالات شماست و به کمک کارشناسان برنامه پاسخ های مفیدی رو به شما ارائه خواهد کرد.
به نام خدا. سلام، در این قسمت از برنامه میپردازیم به پاسخ به سوالات شما. دوست عزیزی از پیشوا، آقای فریدون محمدی، سوال کردن که در نمونه برداری از خاک برای اینکه نمونه همگنی داشته باشیم در چه فواصلی باید نمونه ها رو برداشت بکنیم و به اصطلاح با هم بتونیم از اینها یک نمونه همگنی رو درست کنیم. برای همین در خدمت آقای دکتر مجید ظهوری، محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور هستیم و این سوال رو با ایشون مطرح میکنیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه شاخه های طلایی.
سلام علیکم، وقت همه شما دوستان بخیر.
وقت شما هم بخیر و شادی. خب سوال رو شنیدید آقای دکتر؟
بله
خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم، در واقع اختلاف بافت و در واقع ساختمان خاک، لازمه هر باغدار و هر کشاورز عرصه خودش رو یک بررسی اجمالی بکنه. در بعضی از مناطق میبینیم که مسیل رودخانه بوده، ممکنه بافت تغییر کرده باشه و یا نزدیک به جنگل، نزدیک به کوه و نزدیک به در واقع پستی بلندی هایی که در طبیعت هست، ممکنه بافت خاک و ساختمان خاک ما متفاوت باشه. بنابراین یک نظر اجمالی روی زمین میندازیم. اگر زمین ما مسطح بود، بافت یکسان بود که در هکتار 2 تا 3 پروفیل میزنیم. اگر نه، یک زمانی مسیر رودخانه باشه و یا نزدیک کوه باشه، ما لازمه هر روی سطح زمین وقتی که شکل و در واقع بافت و رنگ خاک تغییر کرده باشه، همونجا باید یک پروفیل در واقع حفظ بشه با توجه به در واقع وضعیت ظاهری زمین.
درسته. بسیار عالی. خب پس به این صورت شد که ما زمین رو یک نگاه اجمالی خواهیم داشت، اگر در نزدیکی کوه یا مسیل رودخونه‌ای باشه به اصطلاح اونجا رو باید به صورت خاص و ویژه انجام بدیم، یا حتی اگر با همون نگاه اجمالی که شما فرمودید بافت خاک، رنگ خاک تغییرات کرده باشه که نسبت به سطوح مجاورش متفاوت باشه، اونجاها رو هم باید نمونه برداری ازش بله پروفایل بزنیم. درسته. خب پس به این ترتیب وقت برای خود نمونه برداری، برای اینکه بتونیم به اصطلاح کار دقیق‌تر و درست‌تری رو انجام بدیم، اقدام بعدی ما چی خواهد بود برای نمونه برداری؟
خواهشم عرض کردم که برای احساس و باغ معمولا در منابع ذکر شده 90 سانتی متر برای در واقع نمونه برداری، ولی 90 سانتی متر کفایت نمی‌کنه. من پیشنهاد می‌کنم پروفایل رو حتما تا عمق 1.5 متر پایین تر برن، چون ممکنه لایه های آهکی ما مخصوصا در کشور ما لایه های آهکی معمولا زیر 1 متر قرار دارن، تا 1.5 متر برن از لایه های پایینی مطمئن بشن، از عمق خاک مطمئن بشن. درسته. و معمولا ما الان برای پرونده هر باغ عکس میگیریم از لایه ها. اگر احیانا در آینده مشکلی برای باغ پیش اومد، به هر کارشناس اگر نشون بدن، کارشناس خبره باشه، میتونه بافت و رنگ خاک و در واقع شیمی خاک تا یه حدودی در واقع حد بزنه. بعد میایم روی نمونه برداری برای ارسال از آزمایش.
بله.
در منابع نوشته 0 تا 30 سانتی متر، 30 تا 60 سانتی متر، 60 تا 90 سانتی متر. ولی اون چیزی که در اجرا قابل در واقع توجیه هست، بله، معمولا ما تا عمق 40 سانتی متر یه پروفیل برمی‌داریم، یه نمونه خاک برمی‌داریم، 40 تا 70 80 سانتی متر یک نمونه و 80 به پایینم یک نمونه.
درست.
اینا رو میفرستیم به در واقع آزمایشگاه، چون عمده درختان ما ریشه هاشون تا 1.5 متری در واقع نفوذ میکنه و لازمه ما تا 1.5 متری حتما هم نمونه برداری بکنیم هم پروفیل بزنیم.
درسته. آقای دکتر، نمونه های 40 سانتی رو باید با هم مخلوط کنیم، همگن درست کنیم، نمونه های تا 80 سانتی متری رو با هم و بالای اون رو هم با هم، یا اینکه نه همش رو در مجموع با هم؟
نه، هر لایه در سطح در واقع یک هکتار اگر ما دو تا سه تا پروفیل زدی بزنیم، خاک های مثلا 0 تا 30 یا 0 تا 40 سانتی متر بستگی به در واقع تغییر لایه های بافت خاک داره که من پیشنهاد میکنم حتما کارشناس نمونه برداری بکنه.
درسته.
اگر نمونه صحیح ارسال نشه، در واقع آزمایش هم خوب به ما در واقع شیمی و بافت خاک و ساختمان خاک رو نمیتونه معرفی بکنه. لایه های 0 تا 40 یا 0 تا 30 کل اون 3 4 تا پروفیل جمع میشن، لایه های 40 تا 80 بازم جمع میشن، لایه های 80 به پایین تر هم جمع میشن. از بین هر لایه جداگانه که میریزیم ما یه نمونه واحد میاریم، یعنی از 10 تا 5 تا 6 تا هر چند تایی که در عمق 0 تا 40 سانتی متری روی هم میریزیم یه نمونه 1 کیلویی ما برمیداریم.
بسیار عالی. آقای دکتر، من از شما مجدد تشکر میکنم. راجب روش نمونه برداری قبلا توضیحاتی رو داده بودید، منتها به دلیل تعدد سوالات و اینکه دوستان خواسته بودن مجددا راجب موضوع صحبت بشه، عرض کردیم خدمت شما و اضافه بر اون این توضیح رو هم لطف کردید و ارائه داشتید. در مورد سطوح شیبدار، آقای دکتر، این برنامه‌اش نمونه برداری به چه صورت است؟ چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم؟
در اراضی شیبدار در برداری و حفر پروفیل خیلی حساس‌تره. معمولا اراضی شیبدار ما یک مشکلی داریم به اسم لایه های هاردپن، لایه هایی که سنگی هستن و غیر قابل نفوذن.
بله.
من پیشنهادم تأکید میکنم روی این مورد که تا عمق 1.5 متری حتما پروفیل حفر بشه.
بله.
و نمونه برداری خاک مشکلی نداره، یعنی با همونی که در سطوح صاف ما داریم و فلت هست،
درست،
اینجا هم نمونه برداری هست، ولی پروفیل حتما بزنن در اراضی شیبدار.
بله.
اراضی شیبدار الان بحث در واقع توسعه باغا در اراضی شیبدار هست، حتما کنتوربندی و در واقع
خطوط هم تراز بسته،
خطوط هم تراز حتما در بیاد و الان مشکل میخوره و باغشون به هیچ عنوان اقتصادی نخواهد.
بسیار عالی. آقای دکتر ظهوری، از شما تشکر بکنم.
قربان شما.
باهاتون خداحافظی میکنم، انشالله تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید.
قربان شما، خدا نگهدارت.
خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده برنامه شاخه‌های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد و در خدمت شما هستیم و میخوایم در مورد مراحل تولید به در کشور صحبت بکنیم که البته از ابتدای برنامه به این موضوع پرداختیم و در خدمت آقای دکتر حمید عبداللهی عضو هیئت علمی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور هستیم. من مجدداً خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و از صحبت‌های شما تا حدودی استفاده کردیم تا به اینجای برنامه. اجازه بفرمایید که ما اینو بپرسیم، سوالیه که شاید خیلی از شنوندگان ما هم داشته باشن، اینکه چرا انقدر به تو بازار کم هست و چرا انقدر قیمتش بالاست؟
عرض به حضور شما، در لابلای عرایز قبلیم خدمتتون عرض کردم، خب میوه به از نظر اهمیت تولید بعد از خیلی از محصولات مثل سیب، گلابی، گیلاس قرار داره و اینکه باغداران به هر حال برای توسعه باغات به یک مقداری دست به عصا و با ملاحظه پیش میرن، چون اگر که بخواد باغات خیلی بزرگی از درخت به احداث بشه ممکنه ظرفیت و کشش بازار برای مصرف این مقدار به وجود نداشته باشه.
درست.
این یه شق قضیه است. شق دوم قضیه اینه که به هر حال به یکی از درختانی بوده که میزبان اصلی بیماری آتشک یا فایر بلایت در کشور بوده. این بیماری از دهه های گذشته طغیان گسترده‌ای رو در کشور داشته. به تدریج این بیماری استانهای آذربایجان، تهران، البرز، خراسان رو گرفته و در طی سالهای اخیر این بیماری به قطبهای تولید به کشور یعنی استان اصفهان، فارس و کرمان هم توسعه پیدا کرده و در نقطه مقابل این هم قابل ذکره که در بین سیب و گلابی و به که میزبانهای اصلی بیماری آتشک هستن، به حساسترین درخت به این بیماری. به همین دلیل یکی از دلایلش میتونه خسارتهایی باشه که از طریق این بیماری به درخت وارد شده و خب تغییرات اقلیمی، سرماهای دیررسی هم که اتفاق افتاده منجر شده که تولید به طی سالهای اخیر گاهن با افت و خیزای زیادی همراه باشه. در رابطه با مورد آخری که فرمایش کردید جناب عالی که چرا قیمتش بالا و نجومیه، حقیقت امر اینه که قیمتی که از باغداران خریداری میشه اونقدر زیاد نیست و قیمت خرید به سر درخت حدوداً چیزی نزدیک 4500 تومان بوده، ولی طبق معمول اون چیزی که به دست مصرف کننده میرسه قیمت‌ها با افزایش بسیار چشمگیر مواجهه و اختلاف بسیار زیادی. خب بخشی از این منطقیه ولی واقعا وارد محدوده های غیر منطقی هم میشه.
شرایط نگهداری سخت داره؟
خیر، به بعد از اینکه میوه از روی درخت برداشت میشه قاعدتا باید یه سورتینگ میوه روش انجام بشه. سورت یعنی میوه های درجه یک از درجه دو، درجه سه، از میوه های فاقد کیفیت جدا سازی بشه، وارد انبار سرد میشه. معمولا انبار سردی که برای به مد نظر دمای بین 0 تا 1 درجه سانتیگراد هست و با رطوبت بالای 90-95% نگهداری میشه. میوه به اگر در زمان مناسب از روی درخت چیده بشه تا 6 ماه حتی بیش از 6 ماه هم داخل انبار سرد یا سردخونه به خوبی قابل نگهداری و به تدریج قابل عرضه به بازار.
باغدارای ما رغبتی دارن برای اینکه بخوان باغهاشون رو تبدیل بکنن به باغ به؟
تا سالای گذشته که باغاتی مثل گلابی یا گیلاس یا گردو درآمدهای پایین‌تری داشتن و به تو بازار با قیمت خیلی بالایی عرضه می‌شد، خب خیلی‌ها تمایل داشتن که به سمت و سوی به پیش برن چون به قیمت بسیار بالایی توی بازار داشت. به تدریج توی سنوات اخیر که میوه‌های مثل گلابی، مثل گیلاس، مثل گردو و بادام اینا قیمت‌های خوبی پیدا کرده، از این بابت که عمل کرده اون درخت‌ها در هکتار معمولاً بالاتره و با یک ارزیابی اقتصادی میبینن که گلابی خب 40 تن 50 تن 60 تن در هکتار میده و با قیمت مثلا 6,000 تومان یا حتی 4,000 تومان فروخته میشه، به با عمل کرده 10 تن 12 تن صرفه اقتصادی کمتری رو توی سالای اخیر به همراه داشته. این که یک مقدار استقبال از باغات به در سالای اخیر کمتر شده، دلیل افزایش قیمت سایر درختان میوه و عملکرد بالاتریه که اونا دارن، که البته توی بخشای بعدی صحبت موارد رو و پیشرفتایی که در این زمینه در قسم بخش تحقیقات صورت گرفته رو با جزئیات بهتری ارائه میدم
خدمت. بله خواهش میکنم. پس در کل تولید به آیا اقتصادی هست؟
بله 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 داره؟ بله. ببینید ما به طور متوسط اگر که یک باغدار به صورت علمی تولید کنه و با یک عمل کرده خیلی نرمال بازار، نرم تولید، 10 تن 12 تن 15 تن در هکتار میوه با کیفیتی داشته باشه که موفق بشه به قیمت هر کیلو 4,000 تومان 5,000 تومان 6,000 تومان اون رو به دلال، نه خودش مستقیم، عرضه بکنه به بازار بفروشه، عمل کرد از نظر بهره اقتصادی ناخالص در هر هکتار میتونه چیزی در حدود 40 تا 50 میلیون تومان رو در هکتار داشته باشه که از نظر یک جنبندی اقتصادی تولید به یک تولید اقتصادی درست محسوب میشه، ولی از نظر مقایسه‌ای ممکنه شدت اقتصادی بودنش کمتر یا بهتر از بعضی از محصولات دیگه باشه.
بله. تولید به چه محدودیت‌هایی رو داره؟
ببینید به طور کلی ما در کشور الان و در دنیا سه تا محدودیت عمده برای تولید به داریم. یکی این که عملکرد باغات به نسبت به سایر درختان میوه دانه‌دار نظیر گلابی و سیب پایین‌تره.
بله.
و همین دلیلی بود که عرض کردم خدمتون یکی از محدودیت‌هایی شده که باغدارا کمتر به سمت درخت به میرن، به این دلیل که گلابی رو مقایسه میکنن، سیب رو مقایسه میکنن، میبینن 40 تن 50 تن در هکتار به راحتی و به نحو ساده تری از سیب یا گلابی قابل برداشته.
در قیمت هم تفاوتی چندانی
نیست. در قیمت هم گاهن حالا سیب قیمتش توی سالهای اخیر یه مقداری پایین بوده به غیر از امسال که قیمت خوبی داشته، ولی توی سالهای قبل یه مقداری قیمتش پایین بوده، بنابراین روی گلابی تمایل بیشتری بوده و تو یک دو کفه که یه طرف رو گلابی میذارن یه طرف رو به میذارن به سمت گلابی متمایل ترن، در صورتی که چند سال پیش به به بیشتر متمایل بودن. بله بله. نکته دوم، باز اون رو هم در لابلای عرایزم خدمتتون ارائه دادم، حساسیت درخت به نسبت به بیماری آتشک، که خب این بیماری در مناطقی که بارندگی بهاره قابل توجه، رطوبت کافی وجود داره، منجر به خسارت قابل توجهی روی درخت میشه و روش‌های مبارزه با بیماری آتشک روی این درخت توصیه شده چندان موفقیت آمیز نبوده.
درسته.
بله. و در نهایت حساسیت دیگه‌ای که درخت به داره معمولاً به کلروز آهن یا زردبرگیه که البته اون با قابل رفع هست، با استفاده از کودای آهن مطلوب و مناسب قابل رفع هست، ولی این سه مسئله رو میتونیم به عنوان مسائل اصلی گریبانگیر به در کشور معرفی بکنیم.
بله، بسیار متشکر هستیم آقای دکتر عبداللهی. باز هم یه فاصله میگیریم و بعد بر میگردیم دوباره به استودیو و در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه شاخه های طلایی. سپاسگزاریم که شاخه های طلایی رو برای شنیدن انتخاب کردید. آشنایی با افراد موفق میتونه انگیزه فعالیت رو برای دیگران بیشتر کنه. در حوزه باغبانی هم کم نیستند افرادی که موفق شدند با امکانات موجود محصولاتی با کمیت و کیفیت برتر تولید کنند. قطعاً تجربیات این عزیزان میتونه راهکار